اکثر بانوان جوان با مصاحبین خود روی نیمکت‌هایی که نزدیک میز غذا قرار داشت نشسته بودند، مگر اسکالت که جدا و در فاصله دورتر نشسته بود. او خوب می‌دانست که اگر روی آن نیمکت‌ها بنشیند، جز یکی دو مرد بیشتر نخواهند توانست کنار او بنشینند. به همین جهت نقطه دورتری را انتخاب کرده بود تا عده زیادتری از جوانان پروانه‌وار گرد شمع وجودش جمع بشوند. در گوش و کنار آن محیط مشجر، زنان جوان شوهردار با لباس‌های تیره که در میان پیراهن‌های رنگارنگ دختران جالب‌تر به نظر می‌رسید، نشسته و مشغول صرف غذا بودند. بانوان مسن‌تر دورتر از چشم هوسباز پسران شوخ چشم و دختران آراسته و قوقای خنده و صحبت آنها نشسته و صحبت می داشتند. از ماما بزرگ فونتین که هر گاه و بیگاه به اتکای سن خود آروغ می زد گرفته تا آلیس مانروی 17 ساله که تازه عروسی کرده و با تمام قوا برای جلوگیری از دلاشوبی آبستنی خود مبارزه می کرد، همه دور تا دور خود نشسته و از مسائل قابلگی و نسبنامه هم دیگر بحث می کردند و به این ترتیب وقت خود را به خوشی می گذراندند. اسکالت در حالی که از آن گوشه مجزای خود تحقیرانه بر آنها می نگریست، آن عده را پیش خود نظیر گله‌ای از کلاغ‌های فربه تصور می کرد. زنان شوهردار در آن عصر تفریحات و سبکسری‌های دختران مجرد را نداشتند و اسکالت نمی توانست پیش خود مجسم کند که اگر خود او نیز با اشلی ازدواج می کرد، ناچار خودش هم از سایه با لباس تیره در ردیف دیگران نشسته و از همین مطالب صحبت می داشته. مانند اکثر دختران، آرزو و خیالش رفته رفته او را تا کنار قربانگاه کلیسا کشاند. چشمانش را به بشقاب دستش دوخت و با نهایت بی‌اعتنایی و ظرافت شروع به خوردن قطعات بسیار ریز غذا کرد. به ظاهر طوری نشان می‌داد که کمتری میلی به غذا ندارد و فقط برای همراهی با دیگران در این کار شرکت می‌کند. در این آن که در آن بعض می‌کوشید از همه زیباتر و فریبنده‌تر جلوه کند، معهازا در دل خود را از همه بدبخت‌تر و دلشکسته‌تر می‌دانست. تمام آن نقشه‌ای را که در ذهن خود از شب پیش به این طرف کشیده بود، نقش بر آب می‌دید. با اینکه به ظاهر عده کثیر دیگری را به دام عشق و دلربایی خود اسیر کرده بود، چه فایده داشت آن کسی را که از تمام وجود می‌طلبید، نتوانسته بود درست ببیند. از همین رو آن غم‌ها و ناکامی‌هایی که روز قبل به وجودش راه یافته بود و قلبش را در هم می‌فشرد، اکنون بار دیگر به سراغش آمده بود. گونه‌هایش سرخ و آتشین و قلبش با شتاب و ناراحتی می‌زد. اشلی کمترین کوششی برای پیوستن به جمع او نکرده بود و خود او هم از لحظه ورود تا آن دقیقه فرصت ادای یک کلمه صحبت کردن با او را نیافته بود. تنها همان سلام و تعارف اولیه بود و بس که در برابر جمع دیگران صورت گرفته. وقتی اسکالت از تالار به باغ پای گذاشته بود، اشلی در همان هنگام که در معیت ملانی قدم می‌زد، با او تعارفی رد و بدل کرد. نامزد ظریف و کوچکش در برابر اندام رشید و بلند او طوری جلوه می‌کرد مثل اینکه سرش به شانه‌های او هم نمی‌رسید. وقتی در آن دامن فراخ و بزرگ راه می رفت، مثل کودکی بود که جامه مادر خود را پوشیده باشد. و از آنجا که دختری بسیار خجالتی بود، وقتی انسان با آن چشمان درشت قهوه‌ای می نگریست، مثل این بود که اثر ترس و نگرانی در آن سیمای ظریف می دید. ملانی ابری از گیسوان سیاه مجعد داشت که در زیر تور نازک سرش کاملا فشرده شده بود. فرقی از وسط سرش باز شده و دنباله گیسوانش از دو جانبش آویخته بود و همین عمل به صورتش شکل یک قلبی را می داد. فواصل دو گونه هایش عریض و چانه اش کشیده بود. با وجود این چهره ای شیرین داشت، یک نوع حلاوتی که بر آن حجابی از آزرم و ساده دلی کشیده شده بود. ظاهراً ملانی فاقد دلربایی‌های زنانه بود و از همین رو در برخورد اول در نظر بیننده ساده لوح و بی‌دست و پا جلوه می‌کرد. نگاه می‌کرد، ولی نگاهش مثل خاک ساده، شبیه به نان خوب و یا مثل آب زلال یک چشمه بود. در این اینکه صورتش او را ساده و ابله جلوه می‌داد و با اینکه هیکلش کوچک بود، با وجود این در رفتار و حرکاتش متانتی وجود داشت که به مراتب از یک دختر جوان 17 ساله بیشتر می‌نمود. پیراهن ارگاندی خاکستریش با کمربند ساتن آلبالویی رنگ و دامن بسیار گشاد چیندار طوری او را جلوه می‌داد که کسی قادر نبود بدن لاغر بچگانه اش را مجسم کند. کلاه زرد تابستانیش هم که نوار بلند آلبالویی از آن آویزان بود، پوست کرمیش را درخشان تر به نظر می آورد. گوشواره‌های درشتی با آویزهای طلا از زیر تور مو آویخته بود و نزدیک چشمان نافذ قهوه‌ای رنگش نوسان می‌خورد. همان چشمانی که درخشندگی امواج استخری را در فصل خزان به یاد می‌آورد که برگ‌های زرد و قهوه‌ای روی آب را پوشانده باشد و نور ملایمی از زیر آن برق بزند. وقتی که اسکالت را دید، مختصری لبخند زد و قبل از هر چیز از زیبایی پیراهن سبزش تعریف کرد. ولی اسکالت به حال نبود. آنقدر در آرزوی دست یابی به اشلی و بردنش به گوشه خلوتی رنج می‌کشید که حتی رعایت ادب را برای دادن یک جواب پسندیده نکرد. پس از یکی دو دقیقه هر دو از آن جمع جدا شدند. در نقطه دور افتاده و خلوتی ملانی روی چهار پایه‌ای نشسته و اشلی کنارش بر روی چمن افتاده. آهسته با هم حرف می زدند و هر گاه و بیگاه تبسمی از نوع همان لبخندهایی که اسکالت دوست می داشت بر لبان اشلی نمودار می شد. آنچه ناراحتی و اندوه اسکالت را بیشتر دامن می زد این بود که با هر تبسم او فروغی از نشاط از چشمان ملانی جستن می کرد و همین امر او را تقریبا دختری جذاب و دلربا جلوه می داد. وقتی ملانی به چهره اشلی می نگریست، صورت ساده و بینمکش یک مرتبه عوض می شد، مثل اینکه در پس آن آتشی از شوق شراره می کشید و از سرخی آن در گونه هایش ظاهر می گشت. واقعا این که می گویند وجود یک قلب گرم و پرمحبت چهره را شادابی و جمال می بخشد، در وجود ملانی همیلتون به طور محسوس صادق شده بود. اسکالت می کوشید حتی المقدور به آنها نگاه نکند، اما نمی توانست. با اینکه در نهانش آتشی از رشک و اندوه مشتعل بود، با این حال هر وقت نگاهش بر آنها می افتاد، بلافاصله برای از یاد بردن خود و تسکین آلام درون شادابی ظاهری خود را دوچندان می کرد. با اطرافیان بیشتر گرم می گرفت، مطالب مختلف می گفت. به تعارف‌های آنها تواضع و تکریم می‌کرد، با صدای بلندتری می‌خندید و بالاخره آنقدر تظاهر به خوشنودی می‌کرد که آویزه‌های گوشواره‌اش به رقص در می‌آمد. برخلاف گذشته مطالب و جملات نامربوط بسیار می‌گفت و سبکسری فراوان می‌کرد، ولی اشلی مثل اینکه ابداً متوجهش نبود. فقط به ملانی نظر داشت و با او حرف می‌زد. ملانی هم به نوبه خود تنها توجهش به او بود و طوری خود را در انظار جلوه می داد، مثل این که می گفت این منم که اشلی دوست داشتنی را در قدرت اختیار خود دارم. و به این ترتیب اسکالت در دریایی از بدبختی دست و پا می زد. در جهان خارج و در برابر چشم دیگران هیچ دختری به خوشبختی اسکالت نبود. او زیباترین وجود مجلس و مرکز توجه همه بود. عشق مفرطی که در میان هزار برمی‌انگیخت، آتشی از حسد که در دل دختران برمی‌افروخت، او را غرق در نشاط و صفای باطن می‌کرد. چارلز همیلتون که از عواطف ظاهری اسکالت جسارت یافته بود، طرف راستش نشسته و با اینکه دو برادر تارلتون سعی فراوان می‌کردند او را از کنارش برانند، موفق نمی‌شدند. اسکالت بادزنش را در یک دست و بشقاب دست نخورده‌اش را در دست دیگر نگاه داشته بود و با سماجت تمام می‌کوشید از زیر نگاه کنجکاوانه هانی که از فشار حسد در آستانه گریه بود بگریزد. کیت کالورت موقرانه در طرف چپش تکیه داده و به انواع تمهید کوشش می‌کرد توجه اسکالت را به خود جلب کند و در این حال از نگاه شرربار استوارت تفره برود. بین او و دو برادر وضع خیلی بحرانی و حتی بعضی مواقع کلمات ناپسند رد و بدل می شد. فرانک کندی که تا ساعتی پیش والب و دلباخته ی سولن بود، حالا به همراهی او مثل مرغی که جوجه به دنبال داشته باشد، مدام به بهانه‌های مختلف از میزی به میزی دیگر و از سایه به آفتاب و از آفتاب به سایه به گرد نقطه‌ای که اسکالت نشسته بود طواف می‌کرد. این حرکت‌های مداوم و این تظاهرات متوالی برای جلب توجه اسکالت سرانجام به جایی رسید که رنجش آمیخته به خشم سولن از حدود خودداری بیرون آمد و متانت و بانوگری خود را از دست داد. عبوس و غضبناک گوشه‌ای نشسته بود و با غضب و نفرت به طرف خواهرش می‌نگریست. کرین کوچک هم آن روز چیزی نمانده بود که گریه را سر بدهد. برای اینکه به خلاف امیدهایی که صبح اسکالت به او داده بود، برنت جز یک جمله کوتاه سلام دختره به او نگفته بود. تازه همان وقتی که می‌خواست به شوخی نوار موهایش را باز کند، اسکالت نزدیک شده و در نتیجه برنت پشتش را به او کرده بود. در مواقع دیگر برنت معمولاً بهتر از این بود. وقتی به اون می رسید، مختصر محبت و توجهی نشان می داد و همین امر باعث می شد که کرین خود را بزرگتر از آنچه هست حس کند و در دل خوابهای طلایی برای روزهایی ببیند که او هم مثل اسکالت و سایر دخترهای بزرگ معشوقی برای خود انتخاب کرده و با او عشق می ورزد. این آرزو از مدتها پیش بر وجود برنت متمرکز شده بود، اما وضع امروز نشان داد که پروردن این امید کاری است بیهوده. برنت هم مثل دیگران تعلق به اسکالت داشت. دخترهای مونرو هر دو از اینکه پسران فونتن عهد چکنی کرده بودند و به طرف اسکالت رفته بودند در آتش خشم می‌سوختند و سعی می‌کردند نفرت خود را پنهان کنند. عصبانیتشان بیشتر از این بود که هم تونی و هم آلکس هر دو در آن جمع گوشه‌ای کمین کرده بودند تا همین که محلی نزدیک اسکالت خالی شد فوری آن را اشغال کنند. هر دو دختر عدم رضایت خود را از رفتار اسکالت با بالا بردن ابرو و گوشه چشم به هتی تالتون تلگرافی اطلاع دادند. هرزه تنها لغتی بود که می توانستند به اسکالت بگویند. هر سه دختر از جا بلند شدند، چترهای آفتابی خود را باز کردند و هر یک با جمله متشکرم به قدر کافی صرف شد رو به نزدیکترین جوانی که پهلویشان نشسته بود کرده و گفتند: ما برای گردش به باغ گل سرخ و تماشای بهار می رویم. و آن وقت به آرامی و با نگاهی تحقیرآمیز به سوی اسکالت به راه افتادند. اسکالت همین که متوجه شد سه تن از جوانان اطراف او از جای بلند شدند و به دنبال آنها حرکت می کنند، خنده ای اجباری کرد و از همونجا زیر چشم نگاهی به سمت اشلی انداخت. دید که او همانطور بی خیال پایین پای ملانی نشسته و با گوشه شال بلند ابریشمی نامزدش بازی می کند و در این حال گاهی نگاهی به صورت پرتبسم او می اندازد و خودش لبخند می زند. درد در دل اسکالت پیچید. آنقدر عصبانی شد که حاضر بود به جان ملانی بیفتد و آنقدر با ناخونهای تیز خود بدن آجفامش را خراش بدهد که خون جاری شود. در همان دقایقی که متفکرانه به آن دو خیره بود و گاهی چشمانش را در آن جوانه به گردش در می آورد، یک وقت نگاهش با نگاه رت باتلر تلاقی کرد که تنها گوشه ایستاده بود و با جان ویلکس حرف می زد. ظاهراً چشم از اسکالت بر نمی داشت، برای اینکه تا اسکالت متوجه شد او هم لبخندی زد. این حرکت بیشتر آتش به جانش افروخت، زیرا حس می کرد در آن مجلس تنها کسی که به راز نهانش با خبر است و می فهمد که در پس این ظاهر آراسته و چهره شاداب دردی جانکاه قرار دارد همان اوست. از او هم چنان عصبانی شد که دلش می خواست سر و صورتش را یک پارچه خون کند. با خود فکر می کرد اگر فقط می توانستم تا همین بعد از ظهر خود را زنده نگاه دارم، قطعا به مقصودم می رسیدم. بعد از نهار همه متفرق خواهند شد، عده زیادی داخل امارت می روند تا استراحت بکنند و خودشان را برای جشن شب آماده بسازند. آن وقت بدون شک خواهم توانست خود را به اشلی برسانم و چند دقیقه در تنهایی با او صحبت کنم. آیا واقعا اشلی متوجه نشده که من امروز چقدر محبوب مردها هستم؟ آهی کشید و چند دقیقه ساکت ماند. اشلی هم تقصیر ندارد. بالاخره ملانی خاله‌زاده اوست و در این مجلس آشنا و محبوبی ندارد. اگر اشلی با او گرم نگیرد و کنارش نباشد، آن وقت او چه کند؟ از تصور این فکر پرتوی از امید در قلب ظلمت زده اش تابید و به همین سبب توجه خود را به چارلز که با چشمان قهوه‌ای و پرآرزوی خود او را نگاه می کرد افزود. راستی که امروز برای چارلز یک روز فراموش نشدنی به حساب می آمد. روز سعادت آمیزی بود و از همین مختصر توجه اسکالت خرمن وجود آماده اشتعالش یک مرتبه مشتعل گردید و سخت عاشق اسکالت شد و همین امر هانی را بیشتر اندوهناک و دلشکسته می کرد. برای اینکه جوان را بیش از پیش بیقرار خود کند، به خلاف هانی که صدایی زبر و برنده داشت با آهنگ گرم و دلنشین خود پیوسته با او حرف می زد. از او سوال می کرد و چون می دانست چارلز به علت کمرویی و بی دست و پایی قادر نیست جواب سوالاتش را بدهد، خودش جواب می داد و او را در نظر دیگران خجلت زده نمی کرد. سایر جوانان که گرداگرد او نشسته بودند، طبعاً از این رفتار اسکالت به خشم می آمدند، ولی به خاطر رعایت ادب به روی خود نمی آوردند. وقتی آخرین تکه های جوجه، بره و خوک کباب شده در بشقاب‌ها توزیع شد و مدعوین همه غذاهای خود را خوردند، اسکالت امیدوار بود که ایندیا از جای خود بلند شود و به میهمانان پیشنهاد کند در صورتی که مایل باشند به اتاقهای خود بروند و استراحت کنند. ولی ظاهراً از کار متوالی سه روزه خسته شده بود و دیگر حوصله اجرای وظایف بعدی را نداشت. از این رو با پیرمرد کری که از فایت ویل آمده بود بلند بلند صحبت می کرد. ساعت در حدود 2 بعد از ظهر بود و خورشید با حرارت گرم خود بر سر آنها می تابید. یک نوع رخوت و بیحالی عجیبی به حضار دست داده بود. غلامان و کنیزان مشغول جمع‌آوری بشقاب ها و پاک کردن میز ها بودند. صدای خنده و شوخی به میزان فاحشی کم شد و میهمانان به طور پراکنده در سایه درختان آرامیده بودند. ظاهراً همه منتظر اشاره میزبان بودند تا جشن نهار را خاتمه بدهند. بادزنهای ظریف در دست خانومها متوالیاً حرکت می‌کرد و سرهای مردان سالخورده از گرما و شکم پر به آرامی بر روی سینه خم می‌شد. اکثر مدعوین خوشحال بودند که بین میهمانی روز و ضیافت شب فاصله کافی برای استراحت هست و می توانند چند ساعتی را در آرامش و راحتی به سر ببرند. جز جوانان مجلس که نیروی خستگی ناپذیر و سری پرشور داشتند، بقیه احساس خواب می کردند. اینها دست دسته از گوشه ای به گوشه ای می رفتند و از سمتی به سمت دیگر تکان می خوردند. گرمای روز و غذای زیاد در آنها کمترین تأثیری نداشت. درست حال اسب‌های گردنکشی را داشتند که هیچ مهاری نمی‌توانست آنها را به سکوت و تسلیم بکشاند. در پس چهره‌های آرام و سرخشان آتشی نهفته بود که امکان داشت به کوچکترین تحریکی شعله‌ور شود. مردان و زنانی بودند که در عین زیبایی و آراستگی، خوی بد تجاوزکاری و انانگسیختگی در وجودشان نهفته بود. باز هم دقایقی به کندی سپری شد و حرارت خورشید رو به فزونی گذاشت. اسکالت و دیگران مجدداً نظری به طرف ایندیا انداختند. صحبت‌ها رفته رفته خاموش شد و چشم‌ها متدرجاً به هم می‌رفت که ناگهان فریاد جرالد در چند قدمی میز بزرگ غذا شنیده شد. با منتهای حرارت خطاب به جان ویلکس می گفت: صحیح، آن هم با شمالی ها، چه حرف های عجیب و بیمنطقی می زنی؟ آخر چطور می شود با این احمق ها صلح کرد؟ بعد از آن بی آبرویی که در قلعه سومتر به بار آوردند، ما جنوبی ها باید به کمک اسلحه به این افراد احمق بفهمانیم که اهل تحمل اهانت نیستیم، همانطور که تا وقتی اراده نکردیم و نخواستیم از جامعه اتحاد خارج شویم نشدیم. اسکالت زیر لب گفت: خدای من، عاقبت این مرد کار خود را کرد. حالا تا نصف شب باید اینجا باشیم و حماسه سرائی او را بشنویم. در عرض یک ثانیه سستی و آرامش از سراسر محیط رخت بربست و مجلس شبیه آسمان آرامی که دچار جوش و خروش و رد و برق شود طوفانی شد. مردها عموماً از صندلی‌ها و نیمکت‌ها برخاستند و با دقت و مشت‌های گره کرده گرداگرد ناطقین را گرفتند. در تمام آن روز به هیچ وجه صحبتی از جنگ و سیاست به میان نیامده بود. برای اینکه جان ویلکس سعی داشت ضیافت را به خاطر وجود خانم‌ها صحنه مشاجره و بحث و گفتگو نسازد. ولی اکنون جرالد با این چند جمله آتش غیرت و حمیت جوانان را دامن زده بود. فریادها و اظهار نظرها از همه طرف بلند شد. البته که خواهیم جنگید. این دوست‌های شمالی در کمتر از یک ماه همشان را خورد و متلاشی خواهیم کرد. قول به شما می‌دهم که یک جنوبی 20 شمالی را به هم بمالد. درسی به آنها خواهیم داد که هیچ وقت در زندگی فراموش نکنند. رفتار مسالمت‌آمیز، به چه حرف ها؟ ما که حرفی نداریم، آنها خودشان اهل صلح نیستند. مگر چشم نداشتی ببینی که چطور لینکلن به نمایندگان جنوب اهانت کرد؟ بله دیدم، چند هفته آنها را بی جهت سرگردان نگاه داشت در حالی که هر روز برایشان قسم می‌خورد که دژ سومت را تخلیه خواهد کرد. در میان این اظهار عقیده ها مرتب صدای جرالد مثل انفجار توپ شنیده می‌شد. بالاخره به آرزوی خود رسیده بود و هیجان عمومی را بر سر جنگ و لشکرکشی برانگیخته بود. اسکالت ناراحت و خشمگین آنجا نشسته و به آنها نگاه می‌کرد. جدا شدن از جامعه ایالات متحده و جنگ، این کلماتی بود که از مدت‌ها پیش مرتب می‌شنید و اعصابش از تکرار آنها خسته و بیمار شده بود. دیگر از این کلمات و از مردانی که این کلمات را به زبان می‌آوردند و از چیزهایی که رابطه با این لغات داشت متنفر بود. حالا هم که امید داشت محیط را خلوت و محبوب را تنها ببیند، باز هم پدرش این موضوع را شروع کرده بود و تردیدی نداشت که این مباحثات بیهوده و بی سر و ته تا شب ادامه می‌یافت. چارلز همیلتون با دیگران بلند نشده بود و اکنون که اطراف اسکالت را نسبتاً خلوت می‌یافت، به خود جرأت داده و کمی به او نزدیک شد. بعد با لکنت زبان گفت: میس اوهارا، من قبلا تصمیم گرفته بودم که اگر جنگ شروع شود به کارولینای جنوبی بروم و به قوای آنجا ملحق شوم. شنیده بودم که مستر وید همپتون مشغول فراهم کردن یک هنگ سوار است و البته من ترجیح می دهم که داخل هنگ آنها می شدم. او آدم بسیار خوبی است و از بهترین دوستان پدر من هم هست. اسکالت به فکر فرو رفت. مقصود چیست؟ به من چه مربوط است؟ در صورتی که در آن لحظه قیافه چارلز را طوری میافت مثل اینکه میخواست راز مهمی را پیش او فاش کند. هیچ حرفی به نظرش نیامد که در جواب او بگوید. از این رو خیره خیره به او نگاه میکرد و متعجب بود که مردان چرا اینقدر احمقند که خیال میکنند زنها به چنین مطالبی علاقه دارند. چارلز که قیافه حیرت زده اسکالت را حمل بر تأسف باطنی او نسبت به تصمیمش میکرد، افسود: اگر میرفتم شما متاسف نمی شدید؟ اسکالت که شیطنتش گل کرده بود با چرب زبانی گفت: البته که می شدم، هر شب بالش هایم از عشق خیس می شد. چارلز که این جواب را هم بر حقیقت می کرد تا بناگوش سرخ شد. در این هنگام دست اسکالت در زیر چینهای دامنش مخفی بود. چارلز به آهستگی و در پنهانی یک مرتبه دست او را گرفت و به شدت فشار داد. دیگر از شادی سر از پای نمی شناخت و دیوانه شده بود. برای من شبها دعا هم می کردید. اسکالت به فکر فرو رفت. گرفتار عجب احمقی شده ام. و از زیر چشم نگاهی به اطراف کرد تا کسی را نزدیک خود بیابد و از شر عشق مزاحم او راحت شود. چارلز تکرار کرد: دعا می کردید؟ اوه دعا؟ البته آقای همیلتون، هر شب سه بار دعا می کردم. چارلز نظری به گرداگرد خود انداخت. بعد نفس را فرو برد و آن وقت مثل قهرمانی که بخواهد به میدان جنگ برود، عضلات خود را محکم کرد. در این دقایق آن دو نفر تقریبا تنها بودند و چه بسا در نظر چارلز دیگر فرصتی به این خوبی پیش نمی آمد و تازه هم اگر فرصت خدادادی دست می داد، بعید نبود که او مثل امروز خود را شجاع و جسور پیدا نکند. با کلمات مقطع گفت: میس اوهارا، باید به شما بگویم که من شما را خیلی دوست دارم. اسکالت بی توجه گفت: عجب. و از میان جمعیت سعی می کرد اشلی را که هنوز کنار ملانی نشسته بود و حرف می زد ببیند. نجوای چارلز همچنان ادامه داشت: بلی میس اوهارا، من شما را دوست دارم. شما باز هم مثل اینکه کلمات از ذهن و حافظه او می گریختند. جذبه و شیفتگی فوق‌العاده به او دست داده بود و برخلاف انتظار متوجه شد که اسکالت نه تنها ضعف نکرد و فریادی نکشید، بلکه لبخندی هم نزد و این عمل خلاف آن چیزی بود که او همیشه در ذهن خود مجسم می کرد. باز هم با نهایت شجاعت به گفته خود ادامه داد: شما زیباترین، شیرینترین و مهربانترین دختری هستید که من می شناسم. اوه میس اوهارا، شما نمی توانید باور کنید که من شما را از تمام وجود دوست می دارم. من نمی توانم امیدوار باشم که شما کس دیگری را هم مثل من دوست داشته باشید. ولی میس اوهارای عزیزم، اگر شما مختصری هم مرا در این آرزو تشویق کنید، هر کاری که در این عالم از دستم برآید برای خاطر شما خواهم کرد. خواهم کرد تا شما هم مرا همانقدر دوست بدارید. حاضرم که... در اینجا چارلز متوقف شد. مثل اینکه کلمات دیگری برای بیان شدت عشق خود نمیافت که به اسکالت بازگوید. و چون این سکوت ادامه یافت، ناگهان جمله خود را این گونه تمام کرد: حاضرم که با شما ازدواج کنم. از شنیدن کلمه ازدواج، اسکالت با تکان شدیدی از آسمان به زمین فرو افتاد. او در آن لحظه از عشق و ازدواج فکر می کرد. ولی عشق و ازدواج با اشلی و تکرار این کلمه، آن هم از دهان چارلز، سخت او را متغیر ساخت. این چه تصادف نامطلوبی بود که از دیروز پشت سر هم برایش اتفاق می افتاد؟ چرا در یک همچه حالتی که در نهانش انقلابی از ناراحتی برپا بود، این پسرک ابله که از بیهوشی به گوساله بیشباهت نبود، میبایستی فکرش را بیشتر به هم بزند؟ به چشمان پر آرزوی قهوه‌ای رنگش نگاه کرد. دیگر در آن اثری از عشق نخستین یک پسر محجوب، از ستایش و پرستش و آرزویی که صورت حقیقت به خود گرفته باشد، از شادی اولیه‌ای که مثل آتشی نهانش را می‌سوخت، هیچ یک وجود نداشت. اسکالت با این حرف‌ها به خوبی آشنایی داشت. این طور پیشنهادات را مکرر از زبان مردانی شنیده بود که به مراتب از چارلز همیلتون جذاب‌تر و با شخصیت‌تر بودند. مردانی که آنقدر قوه فهم و تشخیص داشتند که در یک چنین میهمانی و آن هم تحت این شرایط ناگوار به او پیشنهاد ازدواج نکنند. در آن لحظه اسکالت برابر خود فقط پسرکی را میدید در حدود 20 سال که صورتش از سرخی همرنگ چغندر بود و با نگاه‌های احمقانه او را نگاه می‌کرد. دلش می‌خواست جرأت می‌داشت و به او می‌گفت که تا چه حد در این حالت مضحک به نظر می‌رسد. ولی یک مرتبه و خود به خود کلماتی را که الن به او آموخته بود و گفته بود که در چنین مواقعی به کار برد به یادش افتاد و بر زبان جاری کرد: آقای همیلتون، من از این افتخاری که شما به من می‌بخشید و می‌خواهید همسر شما بشوم متشکرم. ولی حقیقت مطلب این است که این پیشنهاد به قدری ناگهانی است که من در این لحظه نمی‌دانم چه بگویم. این کلمات برای آرام کردن شدت آرزو و حس خودخواهی مردی که انتظار پاسخی را از دهان معشوق می‌کشید بی اثر نبود، ولی این جواب او را همانطور معلق در میان زمین و هوا نگاه می‌داشت. چارلز که از این تعارفات خشک و خالی چیزی نفهمیده بود، مجدداً با هیجان گفت: من تا پایان عمر انتظار خواهم کشید. صبر خواهم کرد تا شما کاملا نسبت به این موضوع تصمیم بگیرید. اوه میس اوهارا، خواهش میکنم مرا امیدوار بسازید تا با خوشحالی انتظار بکشم. اسکالت همانطور نگاهش متوجه اشلی بود که در آنجا کنار ملانی نشسته و حرکت نمی کرد. فقط گاهی به چشمانش خیره می شد و تبسم می کرد. اگر این جوان بیمایه و ابله یک لحظه سکوت می کرد و دستش را رها می ساخت، شاید می توانست بفهمد که آن دو نفر در این همه ساعات طولانی چه به هم می گفتند.